الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مکرر در کلامشون این معنا رو ذکر می‌فرمایند از مرحوم محقق به عنوان وجه عقلی مرحوم محقق، که کلام هم اینه: بر حسب نقل جناب شیخ، ان التأخیر تعریض لنزول العقاب لو اتفق الموت فتجب المبادره سونن لذمت من الاشتقاق. این معنا رو عنوان فرمودن. خب ما وجه عقلی رو اساسی پخته کردیم در فرمایش مرحوم آقای خویی، نمیخوایم برگردیم. مهم این است که دو تا مطلب اینجا داری. یکی این که مرحوم محقق بعد از این که این معنا رو می‌فرمایند ان تأخیر تعریض لنزول العقاب، بعدش می‌فرمایند لما ورده، روایتی رو نقل می‌کنند که قبلا عرض کردیم. این روایت از همین روایاتی است که ما داشتیم، که عرضم به حضورتون که اگر کسی تأخیر کرد، تسویف کرد و حج ترک شد، فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، روایت رو نقل می‌کنند. بعد از روایت می‌فرمایند و اطلاق و توعید دلیل و تزییق، اطلاق و توعید دلیل و تزییق. این جمله اطلاق و توعید دلیل و تزییق اصلش در کلام مرحوم علامه هست، علامه هلی رضوان الله علیه، در منتها، که وقتی بررسی میخوایم بکنیم اجماعات رو اونجا باز عرض میکنیم. این رو علامه فرموده، در کلام محقق هم هست، در کلام دیگران هم هست. ما تصورمون این هست که مرحوم محقق رضوان الله علیه نظر مبارکش این بوده که اون دلیل عقلی که میاره با زمینه این روایت و استنتاج از روایت مجموعاً یک وجهه، نه اینکه ایشون بخواد تکثیر وجه کنه، یک وجه عقلی و بعد روایت. چرا؟ برای اینکه تعریض لنزول العقاب، خیلی خوب، تعریض لنزول العقاب اگر ما آمدیم گفتیم این آقایی که حج رو در عام اول استطاعت ترک میکنه، تعریض لنزول العقاب هست، اما اگر دو سال سه سال بعد حج کرد زنده بود، عقابی نیستی که تعریض لنزول العقاب باشه، این که نیست. پس این در اینجا چه وجوبی پیدا میکنه فوریت، چه به اصطلاح اضافه‌ای برای این فوریت هست؟ ایشون زمیمه میاره، مرحوم محقق میفرماید زمیمه عبارت از این است که در اینجا دست این آقای مکلف باز نیست برای تأخیر، برای اینکه حج اگر چه واجب موسع است، خوب عنایت بفرمایید، حج اگر چه واجب موسع است مثل نماز، لکن دلیل ثانوی آمده در اینجا این واجب موسع رو مزیقش کرده. چجور مزیق کرده؟ استدلال اینه. حالا چه این تتمه بیان محقق باشه، نظر مبارک خود ایشون هم به این باشه یا نباشه، اصل مطلب اینه. ایشون می‌فرماید که دلیل ثانوی که آمده این وجوب موسع رو مزیق کرده از این جهته که ما در اینجا توعید داریم، وعد عذاب داریم. حالا یا ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یا اینکه روز قیامت اعما میشه، مثلا هر چه که اونجا هست، وعد داریم، وعید داریم در اینجا. وقتی وعید داریم، اطلاق الوعید، این اطلاق مهمه، اطلاق الوعید دلیل التزییق. اطلاق وعید یعنی چی؟ یعنی این وعید ثابتون، این عذاب ثابتون، لمن تأخر. کسی که حج رو عقب میاندازه، تأخیر میکنه، دو سنخ هست. یک وقت این حج رو عقب میاندازه، بنا نداره دیگه انجام بده. یه وقت حج رو عقب میاندازه، بنا داره سال آینده انجام بده، قصد داره سال آینده انجام بده. تارتن علم نداره سال آینده زنده است، تارتن علم داره، وسوق داره، اونجور که شیخ میگه. مرحوم محقق میخواد بفرماید در اینجا اگر این توعید مطلق باشه، یعنی این عذابی که گفتن یترتب چه بر اون کسی که تأخیر میاندازه و انجام میده بعدن، چه کسی که تأخیر میاندازه میدانه زنده است یا نمیدانه زنده است، اطلاق داره نسبت به همینها. توعید اطلاق داره. اگر توعید اطلاق داشت، لا محاله این واجب موسع مزیق میشه. چرا؟ برای اینکه حتی اگر کسی در عام اول استطاعت ترک بکنه، با اینکه علم داره سال دیگه زنده است و انجام میده، سال دیگه پول داره و انجام میده، علمم داشته باشه، اگر این توعید بیاد، اطلاق و توعید که شامل حتی صورت علم، صورت وسوق هم بشه، این دلالت میکنه که این واجب موسع مزیق شده. موسع بالاصاله، به اصل دین موسعه، اما با دلیل ثانوی، به عنوان ثانوی مزیق شده. و عنوان ثانوی رو از کجا استفاده میکنیم؟ از این روایاتی که آمده وعید عذاب در اینجا داده و وعید رو ازش استفاده اطلاق میکنیم. این معنای این جمله است. حالا این جمله سواء اون این که متمم استدلال جناب محقق باشه در اینجا یا نباشه، علامه خودش به عنوان یک وجه عنوان میکنه، دیگران هم به عنوان یک وجه عنوان میکنن. آیا این معنا قابل تصدیق هست یا قابل تصدیق نیست؟ در اینجا شکی نیست پیش اعلام و محققین ما از فقها که حج واجب موسعه، شکی دارش نیست. و در واجبات موسعه اونجور که در اصول آقایون یادشون هست دیگه، اون چه که مطلوب هست عبارت هست از طبیعت، امر میاد روی طبیعت و این طبیعت محققش افراد متعدد هستند، یعنی یه فرد نیست که طبیعت رو محقق بکنه، افراد متعددن، سال اول هست، سال دوم هست، سال هفتادوم هم هست، اون هم میتونه طبیعت رو محقق کنه. در واجب موسع ما اون رو داریم. و از نظر عقلی وقتی حکم روی طبیعت آمد، عقل میاد در اینجا، البته این عقلی که میگیم این از ملازمات عقلی، از ملازمات عقلی است، از مستقلات عقلی نیست، در جای خودش حالا میگیم، عقل میاد در اینجا منحل میکنه این حکم رو روی کل منطبق طبیعت، هر فردی که میتونه منطبق علیه طبیعت باشه، عقل میاد این کارو میکنه. حج هم واجب موسعه، این درش هیچ کس حرفی نداره، یعنی کسی نمیاد بگه حج بالاصاله مزیقه، موسعه. لکن مسئله اینه، ادعایی که آقایون دارن عبارت از این است که با دلیل ثانوی این واجب موسع مزیق شده. دلیل ثانوی که داریم همین روایاتی است که در اینجا داریم، همین بچه عقلی، چیزی خارج از این اونچه که تا حالا گفتیم نداریم، یا اجماع یا روایت یا عرضم به حضورتون که وجه عقلیه که این تضییق رو ایجاد کنه. حالا عرضی که ما داریم این است که ببینیم، بررسی کنیم که آیا حقیقتاً این تضییق ایجاد میشه در این واجب موسع با این ادله، یا این تضییق انجام نمیشه. و مهم این است که تضییقی که صورت میگیره باید تضییق اطلاق داشته باشه، و الا اگر این تضییق اطلاق نداشته باشه به درد میخوره، یعنی تمام صور تأخیر رو بگیره در اینجا. این مسئله است که ما مورد بررسی میخوایم قرار بدیم در اینجا، البته بررسی شده فی الجمله، اما اینجا میخوایم روش تکیه کنیم. سیدون الاستاد رضوان الله علیه در کتاب حجشون مرتقا ظاهرن دیگه، در کتاب حج ایشون بیانی دارن، می‌فرمایند که اگر در اینجا این توعید بر عذابی که در این روایات داریم اطلاق داشت واقعا، اطلاقی که بیاد شامل بشه اگر کسی حج رو از عام اول استطاعت عقب انداخت. این شخص سواء اون این که قاصد باشد حج را در سال آینده، علم داشته باشه سال آینده میتونه انجام بده، ثروتش تا سال آینده بدون باقی هست میتونه انجام بده، این رو هم بگیره. یعنی اگر تأخیر میاندازه مطلقا این وعید هست، این وعید هست. اگر این روایات این رو برای ما میرسوند، در اینجا ما هم قائل میشدیم که حج در اینجا واجب موسعی بود که الان مزیق شده. اما اگر ما میبینیم خود همین فقهایی که استدلال کردن به این وجه عقلی، خود محقق، خود علامه، اگر نظر مبارکشون این هست که اگر در اینجا کسی آمد ترک کرد در عام اول استطاعت لعذر عقلی، حالا لعذر شرعی نبود اما عذر عقلی بود، لعذر عقلی، لداء عقلی، حتی در بعضی از کلمات هست لداء عقلائی، ترک کرد، عذر شرعی نبود، اگر ترک کرد و به تأخیر انداخت تا سال دوم، تا سال سوم انجام نداد و بعدن انجام داد، این که به تأخیر انداخته، آیا در بین فقها هیچ کس هست که بیاد ملتزم بشه این آدمی که به تأخیر انداخته یستحق قل عقاب؟ فرضیده در سال سوم حج رو انجام داد، به تأخیر انداخت، توجه بفرمایید، اگه صحبتی اشکال بلند بفرمایید، اگر صحبت بفرمایید، آیا کسی از فقها حاضر هست فتوا بده و ملتزم بشه که در اینجا اگر سال اول به جا نیاورد سال سوم به جا آورد، لداء عقلائی آمد ترک کرد در سال اول، اما میدانه زنده است، میدانه، حالا با علم ایقوف با میگیم، میدانه ارزم به حضورتون که پولش ثروتش باقی میمونه میتونه انجام بده سال سوم، و اتفاقا زنده موند و پولش هم باقی بود و انجام داد، آیا این تأخیر یستحق العقاب در اینجا یا لا یستحق العقاب؟ چه محقق باشه چه علامه باشه ملتزم میشن به این معنا؟ اگر ملتزم میشن اینجا اطلاق توعید درست میشه. اطلاق توعید همینجوری که نمیشه گفت، توعید یعنی این وعده‌ای که داده شده اگر حج ترک شد مطلق باشه، اطلاق جوری که به تأخیرم انداخت از سال اول همین وعید بیاد، این اطلاق رو خود آقایون ملتزم نیستن، خود آقایون ملتزم نیستن. در اینجا اگر حجش رو به جا آورد طلبی دیگه نیست، خدایا تو از من حج خواسته بودی، من سال اول به جا نیوردم اما سال سوم آوردم، حالا به داعی عقلایی هم ترک کرده، به اصطلاح عذر شرعی نبوده، داعی عقلایی بوده، ترک کردم اما آوردم، اینجا دیگه خدا طلبکاره در اینجا ازش که بگه نه من از تو قبول نمی کنم، عذابتم می کنم. آیا اونی که میگن مت یهودیگر او نصرانی یا اینجا صدق میکنه؟ آیا این که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا صدق میکنه؟ آیا ترک شریعتا من شرایع الاسلام؟ این که نیست. بنابراین در اینجا گیری که ما داریم در اطلاق توعیده. چرا؟ یک مسئله اینجا هست و اون مسئله این است که این روایاتی که وارد شده به این وسعت به بیان ایشان، ایشون می‌فرماید که نشون میده این واجب موسع با واجب‌های موسع دیگر فرق میکنه، تفاوت داره. اینو مثل صلات نگیریم، نگیم واجب موسع مثل صلات. فرقش از این جهته که در اینجا روایاتی که آمده اینها وجوب نفسیه، به اصطلاح تعجیل رو ثابت نمی کنه که ما بگیم تعجیل وجوب نفسی داره جدای از وجوب حج، اما وجوب طریقی داره، وجوب طریقی داره. وجوب طریقی یعنی چه؟ وجوب طریقی از قبیل همون وجوبی که در باب احتیاط ما داریم، گاهی از اوقات شارع غرضی داره، خب امر میکنه به ما، ما این غرض رو میاریم، امری داره، تکلیفی با انجامش میدیم. اما در حال جهل، وقتی من جهل دارم به تکلیف مولا که مولا نمیتونه از من بخواد اینا انجام بده، من نمیدانم. گاهی از اوقات غرض اینقدر مهم هست که مولا در حال جهلم میخوادش. اینجا جعل احتیاط میکنه، جعل احتیاط از این بابه، ولذا در فروج دما جعل احتیاط کرده هست. ایشان میفرمایند در همین مرتقا، میفرمایند روایاتی که ما داریم و ادله‌ای که در اینجا آمده یک وجوب طریقی برای ما میاره، مثل وجوب احتیاط، مثل اون که در باب دماء و فروج داریم، یعنی وجوب احتیاط ثابت شده، وجوب طریقی در باب فروج و دماء جعل احتیاط شده، باید رعایت احتیاط کرد. اینجا هم جعل احتیاط شده، مولا آمده وجوب حج رو آورده موسطه، بعدن آمده جعل احتیاطی کرده که مواظب باشید در اثر تسویف این حج از دستتون بیرون نره، ولذا این واجب موسع به این صورت تضییق پیدا میکنه. اما تضییقش در چه حده؟ جعل احتیاط داره دیگه، این روایات طریقه، وجوب طریقی تأجیر رو درست میکنه. اما توجه باشه در وجوب طریقی این رو بدانیم، در همون احتیاطی که در باب فروج و دماء هم داریم همین جوره، لا یترتب العقاب الا على ترک الغرض. عقاب زمانی میاد که حج ترک شده باشه، وجوب طریقی هست، وجوب طریقی الزام آور نیست، مواظبت دیگه بکن، احتیاط دیگه، مواظبت بکن، مواظبت بکن ترک نشه. تسویف معرضیت ترک درست میکنه، تأخیر معرضیت ترک درست میکنه. شما احتیاط بکن، زودتر بیار، اما اگرم زودتر نیاورد گذاشت سال آینده یا سال بعد، لا یترتب علیه الا ما یترتب علی ترک الواجب. خود این وجوب طریقی یک عذاب مستقل و عقاب مستقلی جدا از اون چه یترتب علی ترک الحج نمیاره در اینجا، ولذا هم واجب موسعمون به نحوی مزیق شده، مزیق شده با ادله احتیاطی، با مثل جعل احتیاط، وجوب طریقی. این وجوب طریقی رو ما در اینجا داریم، در صلات نداریم، در صلات اینجور نداریم، جعل احتیاط نکردن برای اول وقت، اما در حج این جعل احتیاط رو کردن. وقتی جعل احتیاط رو کردن، ما طبعا باید رغبتمون به تعجیل در اینجا بیشتر باشه. بله بله احسنت، وسوق نداره، احسنت. عرض کردم شما حرفای از قبلی من رو در نظر بگیرید، طبق اون جهاتی که عرض کردیم ما از حکم عقل نتیجه نمیگیریم، چون عقدی که اجازه بفرمایید اوغلا دیروز عرض کردیم، دیروز اشتباه شد که شما عرض کردیم که اوغلا به ما هم اوغلا، اون کسی که آدم مسئولی است در همه جهات، دقیق رعایت میکنه هر کاری رو. دیروز هم اشتباه شد یا نه، دیروز مثلا مثال زدم، ما یک رئیس اداره به کارمندش دستوری میده، خب میگه فردا این کار رو انجام بده، این اگر گذاشت آخر وقت حق مؤاخذه و توبیخش رو نداره. اجازه فرمایید، اجازه بله، اجازه فرمایید، ببین آخ مولای، اجازه فرمایید، هیچ وقت نه شعر نه عقل نه عقلا از من نمیپرسن که تو این اول وقت که انداختی دوم وقت وسوق داشتی یا نه. اونی که مربوط به شعر یا عقل یا عقلا نفس الفعله که آیا انجام شد یا انجام نشد. خب بس مولا ببینید حرف آقای خویرزادی، آقای خویی میفرمایند با هیچ انصافش هم اینه یک دقیقه دیگه آدم نمیدونه زنده است یا مرده. اینو ما تایید میکنه فرماش آقا، یک دقیقه دیگه من نمیدونم زندم یا مرده. اما اگر من ترک کردم، خب نه بفرمایید درد ما چیه، اگر من ترک کردم اتفاقا زنده موندم تا سال آینده و سال آینده به جا آوردم، آیا تار کل حج هستم؟ آیا در اینجا یترتب علیه اون چه که یترتب علی ترک الحج؟ بحث اداره همین بحث از بحث خارج شدید مولای. احسنتون اطاعت. اگر ببینید شما ببینید که نمیتونیم این ورمار که بس کنه، ببینید شما وقتی میبرید رو اطاعت و اسلام حاکم عقل میشه. عقل عرض کردم اون عبد منقاد رو میگه حسن، اما اگر عبدی تاریک احتمال شد و جز به اون چه که یقینش بود عمل نکرد، این رو اسیان عقل نمیگه. شما اگر اسیان میگید حاکم عقل، شرع نیست در اینجا، خود حکم شرع هم ارشاد به حکم عقله. وسوقی آخ مولای، وسوق مادامی که به حکم نینجامه به جعل حکم هیچ قیمتی نداره. بعد اجازه بفرمایید اون وسوق کجا ارزش داره؟ اون وسوق برعکس نظر شما پیدا میشه. من الان ترک میکنم واجب مبصر رو، این شما نگذاشتید ببینید حرف ما سید استاد داشتیم نقل میکردیم، وسطش اشکال دیگری شما مطرح کردید، حالا گذشت. اما ببینید ما در اونجا این بحث رو مطرح میکنیم، شیخ میگه اگر ترک کرد و وسوق داشت، نه علم، وسوق داشت سال دیگه زنده است، اگرم بمیره با اینکه سال اول نیاورده شارع حق عقابش رو نداره. خیلی خوب اگر نداشتید بسیار خوب. پس در اینجا مسئله رو ما بگیم، اگر کسی وسوق داشت جایز است ترک کنه. پس اینجا وجوب تعجیل رو مطلقا نمیتونیم بگیم. چرا فتوا دادم؟ ببینید اینا حالا تا بعد ما در آستانه عید سعید قدیر هستیم، مرحوم علامه رضوان الله علیه در منتها، حالا بحث میکنیم انشاءالله در بحث اجماع، یکی از کسانی که در حج قائل به تراخی شده شافعی هست. اقوال اهل تصنن رو بعد میگیم، شافعی قائل به تراخی هست به خلاف ابو یوسف. البته ابو یوسف نسبت میده به ابی حنیفه فوریت رو، اما ثابت نیست، خود ابو یوسف نقل میکنه، خودش هم فتوا میده. شافعی از جمله ادله‌ای که برای تراخی در حج آورده عبارت از این است که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه سال ششم از بعثت وجوب حج آمد، اما به تعبیر ایشون حضرت حج به جان نیاوردن تا اون سال آخر، عرضم به حضورتون که عمرشون دیگه، تا حجۃ الوداع به تأخیر انداختن، بلا عذرن هم به تأخیر انداختن. شافعی میگه بلا عذرن به تأخیر انداختن. حالا ما الان نمیخوایم بحث کنیم، مقدمه برای این جهته. مرحوم علامه جواب میدن که جوابهای مختلفی میدن، میفرمایند که این تمسک به فعل، ما تمسک به قول میخوایم، فعل ذو وجوهه، ما نمیدونیم جهتش چی بوده. و باز ایشون میفرمایند ما قبول نداریم که حضرت عذر نداشتن، شاید عذری داشتن. میفرماید علامه شاید حضرت مستطیع نبوده. بعد میفرماید شاید کره رؤیت المشرکین اراتن، دور خانه خدا اوریان طواف میکردن، حضرت دوست نداشته اینا رو ببینه، شاید. ولذا بعدن هیئتی فرستاد در اونجا ممنوع کردن که مشرک دیگه حق طواف نداره، اوریان حق طواف نداره، حضرت حجۃ الوداع را افتادن. تعبیری که میکنن اینه، اخبره الله تعالی لیکون حجۃ الوداع فی السنة التي استدار فیها الزمان کهیئت یوم خلق الله فیها السماوات والارض و تصادف وقت الجمعه. مثل اینکه خدا امر کرده بود به پیغمبر که حجش رو در زمانی به جا بیاره که اون زمان خصوصیتش این است که سماوات و ارضین مثل هیئت روز ابتداء خلق، یعنی به همون تر و تازگی نونواری، این هیئت رو پیدا میکنه. و مصادف با روز جمعه هم باشه که قاعدتا عید قربان مثلا مصادف بوده. بعد میفرماید و یکمل دینه و ینسب امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اماما للانام فقط قیله. علامه میفرماید انه اجتمع یوم اذن اعیاد و اهل کل دین ولم یجتمع قبله ولا بعده. این تعبیری است که جناب علامه در منتها تو همین بحث حج و در همین بحث فوریت دارن. خب نسبت به قدیر، یعنی در اینجا ما نمیخوایم حالا بحث فقهی بکنیم، بحث فقهی رو کنار میگذاریم. به تعبیر مرحوم علامه حجت الوداع در زمان خاصی واقع شد که خدا اراده کرد خلق زمین و آسمانش رو نونوار بکنه که هیئت یوم خلق فیه از سماوات و الارضی نونوار بشه، جمعه باشه، تکمیل دین باشه، این ایام مکمل دین باشه، به اضافه این که اجتمعت فیه اعیاد و کل دینن، تمام اعیاد، اونی که عید هست و سرور هست در هر دین و مذهب در این یک روز اجتماع پیدا بکنه، که پیغمبر میاد نصب میکنه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو برای خلافت. این تعبیری است که جناب علامه میکنه. خب عید قدیر روایات زیاد داریم که عید الله الاکبر هست، زیاده. اون چه که عمده است توجه داشته باشیم علامه که این تعبیر رو نسبت به قدیر میکنه، علامه آدم است محقق، المحدث، فقیه، فیلسوف، ارزم و کلامی، همه چیز تمام علامه. جناب علامه توجه داره که ما در تاریخ و در روزگارمون روزی هم به عنوان روز ظهور منجی داریم. با وجود این اعتبارات رو برای قدیر ذکر میکنه. مهمه اجتمعت فیه اعیاد و کل دین لم یجتمع قبله و لم یجتمع بعد. تعبیر اینه، یعنی حتی ظهور منجی هم تحت شعاع هست نسبت به عید قدیر. چرا؟ برای اینکه در اینجا اساس مذهب خداوند انبیا فرستاده، کتب فرستاده، اما سیر کمالی رو طی میکنه. کاملترین دین به دست اشرف انبیا و اکمل انبیا عرضه شده. این دین برای بقای خودش و برای جاودانیت خودش نیاز به یک حرکتی دارد که این حرکت رو پیغمبر باید برسانه به مردم، و اون حرکت عبارت از این است که پیغمبر میخواد بفرماید بعد از رفتن من مرگ مال همه هست، پیغمبر هم میمیره مثل دیگران، بعد از رحلت من، بعد از رفتن من، این اساس نه اساس مادی ریاستی دنیایی بلکه اساس الهی، اساس امامت، اون امامتی که نسب دارد به بیان قرآن انا جعلناک للناس اماما، خطاب ابراهیمه. بعد از آنی که پیغمبر شده و امتحانات رو داده تازه نسب امامت براش میشه. این امامت که پیوندی است بین مردم و خدا در طول زمان و ادامه ریاست و ولایت الهی هست، این رو پیغمبر میخواد اعلام بکنه. و اونقدر این اعلام مهم است که به نقل خود قرآن اونجور که میفرماید خطاب پیغمبرش، من قبلنا باز گفتم در درس، عجیب این آیه شریفه، خطاب خدا با پیغمبرش هم عجیبه در اینجا. یا ایها الرسول، یا رسول الله اون تعبیرات به اصطلاح سنگین نیست، یا ایها الرسول، آی فرستاده، یعنی پیغمبر. حالا شاید بد باشه با اینجوری بگیم، یا رسول، ای پیغمبر، ای فرستاده، شأن تو رسالته، عظمت تو هرچه تو داری از این رسالت، بلغ ما انزل الیک من ربک. مگه پیغمبر تعلل میکنه در رساندن؟ اینجا یا باید قضایایی باشه در بین مردم که پیغمبر ملاحظه میکنه، یا باید اهمیت مطلب جوری باشه که خدا داره تأکید میکنه بلغ. خب پیغمبر کارش همینه، مگر پیغمبر تا حالا نرسانده بود؟ این که در اینجا اینجور با این تعبیر، اون وقت بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، این بعدش خیلی عجیبه، و ان لم تفعل، مگه پیغمبر کسیه که تخلف بکنه؟ مگر پیغمبر کسیست که اونی که خدا میفرماید نرسانه؟ اون زمانی که کتک میخورد در مکه، اون زمانی که همین بازار عکاظ را میافتاد، از اول بازار تا آخر بازار میرفت، قولوا لا اله الا الله طفلهو میکرد، بعد به قول ما آشولاشش میکردن، کتکش میزدن، با لباس خونی میامد تو خانه، اون روز پروا نکرد از رساندن این معالم الهی. حالا که پیغمبر این همه اسلام گسترش پیدا کرده، الان پروا میکنه؟ باز از نظر به اصطلاح تحلیلی، ما حالا واقع رو کار نداریم، از نظر تحلیلی، یا یک امری هست در بین مسلمان ها که پیغمبر ملاحظه داره به تأخیر انداخته و خدا هی تحریص میکنه، که این نسبت به پیغمبر نمیشه. پیغمبر کسی نیست که حالا از مسلمان ها بترسه، یا قصه ای اگر واقع شده بود ملاحظه کنه. این تأکیده، این رسوندنه، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر اینو نگی رسالتت نه ناکامه نه ناتمامه، لما بلغت رسالته، اصلا رسالتش رو نرسوندی، یعنی هیچ. این عرض کردم از نظر تحلیلی میشه گفت پیغمبر میترسیده ملاحظه میکرده، اما نسبت شأن پیغمبر که میدونیم مطلب اینجور نیست. اهتمام است که خدا میخواد برسونه که این مطلبی که پیغمبر میخواد بگه انقدر اهمیت داره که این مساوی هست با کل رسالت پیغمبر، یعنی اگر این قصه نباشه رسالت پیغمبر هباء منثورا هست، یعنی دنباله پیدا نمیکنه، یعنی ادامه پیدا نمیکنه، یعنی مکتب وحیانی لطمه میخوره، صدمه میخوره. این چیزیست که اتفاق میفته در روز قدیر، و در روز قدیر چیزی عرض به مسلمون ها میشه که معادل تمام رسالت به نقل قرآن. اگر قرآن نمیفرمود ما ها جرأت نمی کردیم این مطلب رو بگیم. اگر قرآن نمیفرمود لما بلغت رسالته، ما جرأت می کردیم بگیم این با تمام رسالت پیغمبر به اصطلاح برابری میکنه. اما قرآنه، مفسرین عامه هست، خاصه هست، خب همه هستن، خیلی در اینجا زحمت داره و معونه میخواد فما بلغت رسالته رو در اینجا بگیم. این احکام تتمه حج، چهار تا حکم باقی مونده از حج رو اگر نگی رسالتت رو کلن انجام نداد. خب شوخیه، اینو نمیشه گفت. مطلب مهمتر از این هاست، مطلب نصب امیرالمؤمنین است، مطلب این است که اسلام در اینجا بقاءً تضمین بقا پیدا کرد. مطلب اینه که دین جاودانی اگر میخواد تا ابد باشه، دینی نیاد، ختم نبوت باشه، آخرین کتاب باشه، باید چیزی باشه که قابلیت داشته باشه برای اداره مردم تا آخر عالم، و این اداره شامل رهبری و ولایت هم میشه، و به این صورت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه نصب میشه. ولذا علی ابن ابی طالب نصب شد رسما، قبل از این همین مطلب گفته شده، شاید قوی ترش هم گفته شده، اما پیغمبر در اینجا یک نقلی هست که حالا امیدوارم وقت نگذره من این رو بخوانم، که این پیغمبر بعد از حج میگه اونایی که رفتن برگردن، صبر کنیم بقیه برسن، که بعضی ها تعبیر به هیاهو میکنن به قول معروف از این حرکت حضرت. این نقل رو دقت بفرمایید، حالا خیلی هم بس نمیدیم، احمد ابن ابی طاهر صاحب کتاب تاریخ بغداده. ایشون مسند از ابن عباس نقل میکنه که جناب ابن ابوالحدید هم در جزء ثانی عشر صفحه 97 از جلد سوم مطبوع مصر این رو آورده. ابن عباس اینجور میگه: دخلت على عمر فی اول خلافته وقد القی له صاع من تمر على خسفه فدعانی الى الاكل فاكلت تمره واحده و اقبل یعکل حتی اتا علی ثم شرب من جر کان عنده و استلقا علی مرفقت له و تفق یحمد الله یکرر رزالج. خرمای جلوش بود، به منم تعارف کرد، من یه دونه خوردم، خودش همشو خورد، آبی نوشید و دراز شد، لم داد به قول ما. بعد رو کرد به من: ثم قال من اين جئت یا عبدالله، عبدالله عباس از کجا میان؟ گفتم از مسجد، من از مسجد. قال کیف خلفت ابن عمک، ابن عمک چی کار میکرد، چجور پشت سر گذاشتیش به اصطلاح؟ میگه فزرن توهو یعنی عبدالله ابن جعفر، خیال کردم پسرموم این رو میگه. قلتو خلفتوهو یل ابن اطرابه، اونو با ثروتش با تبکنش گذاشته، خلاصه او مشغول کار خودش بود، ثروت خودش، چون عبدالله جعفر ثروتمند بود. گفت لم اعن ذلک انما عنیت عظیمکم اهل البیت، من عظیمتون رو میگم، علی بن ابی طالب رو میگم. قلت خلفته یمتح بالقرب علی نخیلات بنی فلان، او رو دیدمش در حالی که داشت آب میکشید برای آبیاری کردن به اصطلاح نخلستان ها و یقرا القرآن، در حالی که قرآن هم میخوند. قال یا عبدالله علیک دماء البدن ان کتمتنیها، قسمش میده بدنه به اصطلاح دماء بدنه یعنی یه گاوی یا یه شتری رو خلاصه چیز کنی اگر کتمان بکنی، اگر به من نگی. سوال داشت: هل بقی فی نفسه من الخلافت شیئون، این پسر عمو تو دلش هنوز از خلافت چیزی هست، فکر میکنه بهش؟ قلت نعم. قال یزعمو رسول الله نص ذلک، هنوزم خیال میکنه که پیغمبر نص بر این خلافت داشت؟ قلت و ابن عباس میگه به عمر گفتم که نعم و یزید و که اضافه برات بکنم، سألت و ابی اما یدعی فقال صدق، من بابام عباس رو ازش سوال کردم که اونی که علی ابن ابی طالب میفرماد پیغمبر نص بر نص بند داشت، پدر من تصدیق کرد، گفت درست میگه. فقال عمر، این مهمه برای من، از نقل شیعه هم نیست، نقل عام است، خودشون نقل کردن، تاریخ بغداد هست، ابن عبدالحدید، دیگران مسند هم هست. قال عمر لقد کان من رسول الله فی امره ضرب من قول لا یثبت حجتا ولا یقطع عذرا، پیغمبر تو قدیر ضرب من القول، این رو دقت پیش بکنید، گرد و خاکی کرد پیغمبر، ما میگیم دیگه سرصدایی جنجالی به پا کرد، خب مردم بیان جمع بشن، اون همه جمعیت بعد از حج جمع بشن، اما قولی بود که لا یثبت حجتا ولا یقطع عذرا، حجتی نداشت پیغمبر در اون کار، قطعات عذر نبود حرفش. و لقد کان یرفع فی امره وقتا ما و لقد اراد فی مرضه ان یصرح باسمه، در کسالتش هم میخواست همین کارو بکنه، تصریح کنه به اسم علی ابن ابی طالب، و منعت من ذلک و نذاشتم، اشفاقا و حیتتن علی الاسلام، روی شفقت و اون به اصطلاح مسئولیتی که برای نگهداری اسلام حس می کردن، برای اینکه اسلام بمونه جلو پیغمبر رو گرفت، برای اینکه اسلام رو نگهداری. لا و رب به هذه البنیه لا یجتمع علیه قریش ابدا، قریش قبول نمی کرد، ولو والله لن تقضت علیه العرب من اقتارها، عرب علیه اون کار شورش می کرد، خب ادعاست. فعلم رسول الله انی علم تو ما فی نفسه. پیغمبر فهمید من میفهمم تو دل چی میگذره که میخواد علی رو نصب بکنه. فامسکه دیگه ول کرد و چیزی ننوشت و بعد و اب الله الا امضاء ما حتم. خدا قضای خودش رو جاری کرد. پیغمبر میخواست برخلاف قضاء الهی، برخلاف اراده الهی علی ابن ابی طالب رو نصب بکنه، اما ما میفهمیدیم که پیغمبر داره اشتباه میکنه و این کار نمیشه، نشدنیه، و لذا جلوگیری کردیم و قضاء الهی جاری شد. این تعبیری که از قدیر به گرد و خاک رسول الله تعبیر میکنه، این رو توجه کنید. و لذا قدیر انقدر عظمت داره که پوشوندنش با این همه، این یکی از دقلهاییست از خلیفه دوم، ده ها شبیه این مطلب ذکر شده در سفر، در حضر همین مطلب رو گفته و در اینجا بین ارادت الله و ارادت النبی تفکیک قائل میشه که این در جای خودش شرکه، این کفره، شرکه، در جای خودش به اصطلاح باید بحث بشه، اما این عظمت انقدر زیاده که قابل پوشاندن نیست. و بدانیم امروز که مسلمان ها گرفتار هستند، بدانیم بیداری اسلامی، بدانیم حرکت به سمت جلو در دنیای اسلام، خوششون میاد یا بدشون میاد، ممکن نیست جز از راه علی ابن ابی طالب، امکان نداره. اون کسانی که خودشون علت برای شر هستن نمیتوانن علت برای حسن باشن. اسلامی رو که میخوایم ترویج کنیم، اسلامی باید باشد برگرفته از معالم وحی. معالم وحی در دست علی ابن ابی طالب و عفرت طاهره است. به قول خود پیغمبر انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عفرتی. اسلام رو از کی میخوایم بگیریم؟ از اون عرب بیابانی که یبول و علا عقبه به فرمایش امیر المؤمنین، از اونا میخوایم عکس بکنیم؟ اون کسانی که بعدن رئیس شدن، خلیفه شدن، تازه مسائل بدوی رو بلد نبودن، عوضی جواب میدادن، حرکتی که کردن اسلام رو میخواستن ترویج کنن، تو همین ایران جای دیگه کتاب سوزان راه انداختن، اینا معرف اسلامن برای ما. ما امروز به دنیا، به جوانها در دنیا میخوایم اسلام رو معرفی کنیم، اینا رو معرفی کنیم؟ اسلام اخذ شده از اینها؟ بیداری اسلامی جز با نام علی ابن ابی طالب ممکن نیست، و الا راهی که بوده، اکثریت مسلمانان باشن، راهی که بوده به داعش ختم شده و آخرش نیست، داعش ها دنبالشه. انحرافی که ایجاد شد، اسلام اصیل همین اسلام علی ابن ابی طالب و عفرت طاهر است. اسلام غیر از این مسیر اسلام حکومتی است، اسلام توجیهگر انحرافات و اشتباهات خلفاست. ظلم اونها رو برای مردم نشستن و توجیه کردن، چه فقهاشون، چه محدثینشون، همه چیز به کار گرفته شد که این علی نامش از صفحه روزگار بیفته. این واقعیت، این رو بدانیم. مردک آمده پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، گریه میکنه، تو سرش میزنه، این فرهنگیست که درست کرده بوده. گفت تو نماینده خلیفه رسول الله هستی، حالا مردک نماینده عبدالملکه، تو نماینده خلیفه رسول الله هستی، بیا یه محبتی به من کن، منتی بر من بگذار. گفت چی؟ گفت پدر و مادر من در حق من خیانت کردن، نام منو علی گذاشتن، تو به عنوان نایب خلیفه رسول الله بیا این ننگو از من پاک کن. این شد این علی ابن ابی طالبی که با تبلیغات و با اون همه خرج کردنها از معاویه و دیگران و دیگران ننگ میشه، نامش کافی بود شخص رو بکشن، اسمش کافی بود، بیان فضیلتش کافی بود بکشن، اما تموم نشد. این رو بدانیم علی ابن ابی طالب بسونیت خدایی داره، ماها نگهدار او نیستیم، او نگهدار ما بوده تا حالا، بسونیت خدایی داره. به قول خلیل ابن احمد، اون ادیب با گفت که فضائل علی ابن ابی طالب رو دشمنانش ترسیدن بگن، دوستانش هم ملاحظه کردن نگفتن. معذالک فضائل علی ابن ابی طالب شرق و غرب عالم رو گرفت. و این رو بدانیم که خداوند در معراج وقتی پیغمبرش رو به معراج برد، ما فقط از زبان دیگران نمیخواد حرف بزنیم، اونجا وقتی که در معراج بود پیغمبر، خدا با پیغمبرش تکلم کرد. روایت صحیح داریم در جای خودش، پیغمبر صدای علی ابن ابی طالب رو شنید، عرضه داشت صدایی که من میشنوم صدای علی ابن ابی طالب، خطاب آمد، صدایی رو خلق کردیم برای ارتباط با تو که محبوب ترین هم پیش من بود و هم پیش تو. عید سعید قدیر را به همه مسلمان ها، ولی همه حالشون نشه، به همه باید تبریک بگیم. بیداری و روشنایی از اینجاست، جای دیگری خبری از روشنایی نیست. السلام علیکم و رحمت الله.